چون ما دستگاه‌های زیادی داریم به جز گمرک هم که در نقطه مرزی اینا دخیلن در ورود یا خروج کالا.
بله.
و اگه قرار باشه هر کسی تفسیر خودش و نظر خودش رو اعمال بکنه، یک سری کالاها میره، یک سری کالاها مدت‌ها اونجا متوقف میشه.
درسته.
لذا من فکر می‌کنم اینکه ما بتونیم مدیریت واحدی رو در نقطه مرزی داشته باشیم، اگرچه یه بخشنامه‌ای هم زده شد که گمرک این وظیفه رو داره، ولی واقعاً اینکه اون بخشنامه هم خیلی قابلیت اجرا پیدا نکرده. این مدیریت واحد مرزها شاید بهترین آیتم باشه که هرچه زودتر تصمیم بگیرن، بگن یه مثلا کمیته 3 نفری 4 نفری 5 نفری به هر حال به ریاست فلان در مورد هر موضوعی که محل اختلاف در نقطه مرزی و کالا اونجا معطل میمونه تصمیم بگیره ظرف 24 ساعت که کالاها در نقطه مرزی هم باش نشه.
در واقع آقای آشوری، این پیش به عنوان کارشناس حمل و نقل ریلی این پیشنهاد نهایی شماست یا شما پیشنهاد دیگه هم دارید برای دستاندرکاران؟
این موضوع فقط مربوط به ریلی نیست، در مورد جاده ای هم همین داستان هست که ما چون حجم بارها به این ماهای اخیر به خاطر عرض کردم شرایط جنگی، خب همه نقاط مرزی چه بخش جاده چه ریلی با افزایش حجم کالا مواجه شده و من فکر میکنم آن چیزی رو که امروز داره مسبب میشه برای بحثای تحصیلگری اینا یک فیاض سریعتر اون دست به عملها تدوین بشه، ابلاغ بشه. دو اینکه مدیران ارشد واقعا بازرسایی رو نفراتی رو بفرستن ببینه آیا درست داره عمل میشه یا نه، آن چیزی که دستور دادن اینان داره اجرا میشه یا نه، چون من این رو در نقاط مرزی میبینم که رفتارهای مختلفی میشه. بعضی جا واقعا نگاهشون حل مسئله است و معطلی ها رو میخوام کاهش بدم، بعضی ها همون رویکرد سنتی قدیمی رو دارن علارغم تغییر بخشنامه ها میخوان اون رویکرد قدیمی رو کماکان حفظ بکنن که به نظر نمیسته. خب اینا لازمه که دستگاه بالادستی نظارت جدی‌تری داشته.
درسته. جناب آقای آشوری، حالا با توجه به اینکه شما در جریان به هر حال مسائلی که در ستاد ملی گذر عنوان شده هستید، از این جهت میپرسم که آیا در خصوص تسریع در ترخیص محموله ها هم تصمیم جدیدی گرفته شده؟ چون این خیلی مهمه، این ترخیص هم یه خودش یه چالش بزرگه برای اینکه سریعتر از گمرک خارج بشه و کالا به دست مردم در شهرهای مختلف برسه.
بله، خوشبختانه تو همین مصوبه یه آیتمی داره تحت عنوان تسهیل ترخیص کالا در مواردی که مغایرت در مثلا ارزش کالا وجود داره، تسهیل در فرآیند ثبت سفارش. خب ما مواردی داریم که کالا چندین ماه میمونه به خاطر اینکه فرآیند ثبت سفارشش با معطلی مواجه میشه. خوشبختانه خود مصوبه از این بابت موارد متعددی رو به هر حال تصویب کرده. متأسف کردم که مصوبه مثل قانون میمونه دیگه، بعد قانون که تصویب میشه تو مجلس و بعد میاد دولت میخواد اجرا بکنه، بعد دولت به وزارتخونه به دستگاه اجرایی، یکی طولانی بودن این زمان مصوبه تا اون دست و عمل داشت، و دوم این که همه برداشت یکسانی از اون مصوبه داشته باشن و تفسیر جداگانه ای نداشته باشن که بخوام همون روند و فرند قدیمی رو دنبال بکنم.
بله، عرض کنم خدمت شما که آقای آشوری، الان همکاری های مرزی کشورهای همسایه‌مون چگونه هست در خصوص حمل و نقل؟ حالا گاهی خبرهایی به گوشمون میرسه که مثلا معطل کردن کامیون ها رو یا اینکه اجازه ندادن که عبور بکنه. حالا خبرها زیاد هست در فضای مجازی، گاهی آدم نمیدونه کدومش درسته کدومش غلطه. شما بفرمایید که الان وضعیت چگونه است؟
من حالا حوزه ریلی که حوزه تخصصی خودم هست رو بیشتر شاید اشراف داشته باشم عرض بکنم، چون حالا جاده ای رم مطلع هستم ولی نه به اندازه ریلی. نکته ای که هست اینه که خب حجم بار اضافه شده. شما وقتی یه مرزی به صورت متوسط مثلا در ماه 100 هزار تن بار جابجا می شده، حالا مثلا 300 هزار تن شده 400 هزار تن شده، طبیعیه که زیرساخت های دو طرف، حالا زیرساخت که میگم فقط زیرساخت زیربنایی نیست، یعنی ایسکا و خط و اینها نیست که اونا هم هست، ولی در کنارش نیرو انسانی هست، ماشینالات هست، اینا به همین نسبت که اضافه نشده.
بله.
لذا یه بخشی از معطلی ها طبیعیه، نمیشه انتظار داشت که مشابه مثلا یک سال پیش ما از زمانبندی جا به جایی در نقطه مرزی بین کشور همسایه مثلا زمان معطلی ها کم باشه، یه مقدار بیشتر شده، ولی خوشبختانه روند همکاری ها خوبه. یعنی وقتی جلسه برگزار میشه با کشورهای همسایه، با ترکمن، با ترکیه، با کشورهای مختلف، ما ببینیم که نگاه همکاری یا نگاه گره‌گشایی هست.
درسته.
ولی واقعیت هم این که خب بله، یه جایی ما کمبود زیرساخت‌ها، کمبود نیروی انسانی و ماشین‌آلات تا تعمیم بشه زمان میبره و این یه مدار معطلی‌ها رو بیشتر کرده.
بله. با توجه به اینکه حالا شما تخصص اصلیتون روی مسئله حمل و نقل ریلی هست و از نظر اینکه ما بتونیم از حمل و نقل ریلی به طور کامل استفاده بکنیم و این کالا یک سره و حمله یک سره رو داشته باشه، فکر میکنید تون آقای آشوری چقدر ما به این جاده های ریلی بیش از اینها نیاز داریم و چه جایی از کشورمون نیست و باید اهتمام بیشتری بشه و زیر ساختامون بیش از اینها باید باشه؟
نکنی توصیه حمل و نقل ریلی خب داره یه برنامه هست که مسبب به حال، چون هر پروژه ریلی مسبب مجلسه و بعد مجموعه حالا سازمان برنامه وظیفه داره که بودجه اختصاص بده برای اجرایی کردن این پروژه ها. ما پروژه های متعددی رو داریم که از سالیان گذشته در صف انتظار تخصیص بودجه هستن. یکی از همونها مثلا پروژه بحث رشت آثاره که خب یه مقطعی دنبال سرمایه گذارای خارجی بودیم و دورهای مختلفی به اومدن، آخرین مرحله هم الان روسا اومدن و اعلام آدی کردن برای سرمایه گذاری، ولی واقعیت اینه که خب هنوز اون فرایند اجرایی استارت نخورده، فقط تملک زمین ها انجام شده و قراردادی که بر اساس اون کشور روسیه کار اجرایی رو شروع بکنه اتفاق نیفتاده. خب این یکی از اون گسست ها، اون زنجیره‌ای که به هر حال باید حلقش کامل بشه، همین مسیره که خب
به نظرتون موانع چی بوده آقای آشوری؟
بحث بودجه است که ما بودجه داخلی برای این موضوع اختصاص ندادیم و سالهاست که منتظر سرمایه‌گذار خارجی هستیم دیگه، بیش از 15 ساله که این موضوع در صفحه انتظاره. خب بعضی جایی دیگه مثلا مثل بحث شلمچه به بصره، خب علارغم این که توافقات خوبی بین کشور ایران و عراق صورت گرفته، ولی روند اجرای پروژه کنده، لذا یا مسیر مثلا پاکستان، خب ما خط ریلی داریم ولی خط ریلی خیلی قدیمی و کهنه‌ایه که باید بازسازی بشه.
درسته.
اینا بحث اصلی بحث تخصیص بودجه و منابع است که به دلیل حالا شرایط اقتصادی تو سال اخیر این بودجه ها تخصیص پیدا نکرده.
پس ناوگان ریلی ما الان معطل سرمایه گذاری هست.
ما مشکل ناوگان نداریم، یعنی الان شما اگر به راهن مراجعه بکنید به جهت واگن و لوکوموتیو، اگرچه لوکوموتیو یه مقدار با مشکلاتی مواجه بوده تو سال اخیر، ولی واگن هیچ وقت به عنوان یک کمبود اصلی مطرح نبوده. ضمن اینکه ما در حوزه بین‌المللی بخشی از ناوگان رو از ناوگان خارجی استفاده میکنیم، به هر حال ما قطار از کشورهای آسیای میانه روسیه میاد، تا قبل از جنگ میومد میرفت تا خلیج فارس و بار میبرد میآورد. نظام مشکل ناوگان نیست، مشکل احداث خطوطیه که باید تو این سالها اتفاق میافتاد که هنوز اتفاق نیفتاده.
بله، امیدواریم که موانع برطرف بشه و هر چه زودتر این اتفاق بیفته. ما کشورمون حالا ظرفیت زیادی برای به حال گسترش حمل و نقل ریلی داره. شاید نظارت هوشمند برای شهروندهای ما جالب باشه. وقتی صحبت از گمرک و حمل و نقل و ناوگان حمل و نقل میشه، همچنان یک تصویر خیلی قدیمی تو ذهن برخی هست. این نظارت هوشمند چگونه کار میکنه جناب آقای آشوری؟
توی این موضوع بحث اینه که این نظارت هوشمند اتفاق بیفته، واقعیت هم این که خب یک کارهایی در سالهای گذشته اتفاق افتاده، مثلا شما بحث پیمایش تریدی ها و کامیون ها و اینها با نصب جی پی اس ها و یک سری سیستم ها کنترل ها و نظارت هایی در بخش مرکز صورت میگیره، ولی واقعیت هم این که هنوز ما چیزی به اسم نظارت و هوشمند به معنای واقعی نداریم و باید این رو شکلش بدیم. الان هم تو این مصاحبه تقاضا شده که دستگاه اجرایی این کار رو انجام بدن. لذا مثلا ما در راهن خود یک مرکز کنترل داریم که کل شبکه راهن رو کنترل میکنه. خب این به هر حال مرکز پیشرفته ای هم هست، تمام قطارها رو کنترل میکنه. منتها وقتی صحبت از هوشمند میکنیم یعنی این که شما تمامی بارهایی رو که داره جابجا میشه رو لحظه‌ای رصد بکنی و بگی کدوم بار اولویت داره، به صورت هوشمند به من فیدبک بده و من اون رو در اولویت سیر قرار بدم.
این اولویت رو چی تعیین میکنه آقای آشوری؟
اینو باید بر اساس دیتاها یا اون دستوراتی که به این سیستم داده میشه،
مثلا کالاهای اساسی در اولویتن اینطوری در نظر بگیریم،
مثلا کالاهای اساسی در اولویت، مثلا کالاهای خطرناک باید سریعتر به مقصد برسه،
یا فاسد شدنی ها مثلا.
بله فاسد شدنی ها یا کالاهای ترانزیتی. شما یکی از تعهداتی که داریم اینه که کالاهای ترانزیتی وقتی وارد مرز ایران میشه و به مقصد میخواد برسه ظرف مثلا 3 روز 4 روز برسه، در حالی که یه قطار عادی شد همین مسیر رو یه هفته 10 روز طول بکشه. لذا هوشمندی به حال لازمش اینه که شما سامانهاشو طراحی بکنی و اجرایی بکنی. بله واقعیت هم این که ما توی این سالهای اخیر اقداماتی صورت گرفته، ولی با اون چیزی که مورد انتظاره خیلی فاصله داریم.
بله مطلبی هست جناب آقای آشوری که فکر میکنید خوبه که مردم بدونن، شنونده همون بدونن در خصوص حمل و نقل ریلی که حالا شما به هر حال اشراف دارید بر اون و شاید مردم بخشی رو ندونن، گاه فکر کنن که این یک اشکال هست، در صورتی که اشکال نیست و فقط در جریان نیستن مردم؟
میکنه در حمل و نقل ریلی مثل یه موجود زنده است، یعنی 24 ساعته داره زندگی میکنه. شما در تایمی که همه مردم خوابن تعداد زیادی لوکوموتوران، عوامل فنی، عوامل سیر حرکتی بیدارن، به صورت شیفتی دارن قطار رو چه مسافریه چه باریه دارن حرکت میدن. پس یک فعالیت 24 ساعته است و مدیر ریلی هم 24 ساعته باید آنلاین در خدمت سیستم باشه برای اینکه پاسخگو باشه در مواردی که مشکلی پیش میاد و بتونه دستوری رو بده برای گرفت‌گشایی در مسیر. یکی از چیزایی که جای تقدیر داره بحث از مدیران و عواملی که تو خط و ابنیه راهن هستن، بحث این حملاتی که توسط حالا آمریکا و رژیم صهیونیستی به خطوط ریلی صورت گرفت و در چند مرحله نقاط مختلفی از پل‌ها و خطوط و ایستگاه‌ها رو بمباران کردن یا موشکباران کردن. شما در خبرات داشتید که ظرف 24 ساعت 48 ساعت نهایتا یکی دو جا ظرف 72 ساعت خط باز شد. یکم این خط باز شدن میخوام بگم کار ساده ای نیست، اینکه شما ظرف 24 ساعت یه خطی که یا یه مثلا پلی که منفجر شده رو میای با روش و تمهیداتی این رو اصلاحش میکنی و اینجا مسیر رو باز میکنی، کار ارزشمندیه، کاریه که بعضا میبینی اون افراد از کارگرش گرفته تا مدیرش مثلا 48 ساعت بیدار بودن بالا سر کار برای اینکه این به نتیجه برسه. لذا میخوام قدر زحمت این عزیزان از کارگرش گرفته تا مدیری که توی این ایام سعی کردن که جریان جابجایی مسافر و حالا آسیب نبینه یا اگر آسیب دید سریع برطرفشه این رو به حال این زحمات رو بهش توجه بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای حسین آشوری، کارشناس حمل و نقل ریلی، خیلی محبت فرمودید، اطلاعات بسیار خوبی رو از شما دریافت کردیم، برای شما آرزو موفقیت میکنم و امیدواریم که حمل و نقل ریلی کشورمون همیشه پویا به روز باشه و انشالله همه بتونن ازش بهینه استفاده بکنن. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، متشکرم،
خدا نگهدار. اینجا خدا. آزاد راه رادیو اقتصاد.
دانش راه و حمل و نقل.
سرفیسینگ نوعی روکش سرد حفاظتی است که از اختلاط سنگدانه‌های 100% شکسته با دانه بندی مشخص، غیر اصلاح شده به کمک افزودنی‌های پلیمری، آب و فیلترهای معدنی تهیه می‌شود. این روش عمدتاً در زمره نگهداری پیشگیرانه قرار می‌گیرد و با بهبود استکاک سطح رویه و افزایش عمر روسازی، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد راه دارد. از جمله کارکردهای آن می توان به ترمیم ریزترک ها و جلوگیری از نفوذ آب به بدنه روسازی اشاره کرد. از این رو در راه های با ترافیک متوسط و زیاد کاربرد گسترده ای دارد.
متشکریم که در این برنامه آزادراه ما رو همراهی فرمودید. ممنونیم از اینکه این برنامه رو گوش میکنید و همینطور بازخوردهای شما به ما میرسه از طریق 30,036,37. تا آزادراهی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه، واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین‌المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود، تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو رو با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگیبرت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های سفح تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم‌افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن DC به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بانک قانون همراه باشید.
دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه.